بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. تقریبا بحث ما از شرط هفتم که مرجع تقلید باید مجتهد مطلق باشه تقریبا داره به پایان میرسد. یه نکاتی مانده جمع و جور کنیم و انشاءالله بریم سراغ شرط هشتم و شرایط بعد. و خدا رو شکر دیدید بحثای خوبی صورت گرفت، یه مقدار متجزی معنا شد. و تأکید کنم تو این بحثایی که با شما داشتیم، ضمناً یک دو تا سوالم داریم، من حواسم هست از این بحث که تمام بشیم اون سوالا رو هم جواب میدم. این درس، این نکته دیروز آقایان توجه کنید که ما نیایم مجتهد مطلق رو معنا کنیم به کسی که همه ابواب فقه رو قدرت استنباط داره، و متجزی رو به کسی معنا کنیم که در بعضی از مثلا موارد قدرت. حالا اینو اشکال نداره اینجور معنا کنه، اما مطلق رو اینجور معنا نکنیم. حالا عجیبم اینه آقایون، بزرگان ما میگن مثل مقبوله ابن حنزله اشاره داره به مجتهد مطلق. واقعا زمان ائمه این رواتی که بودن، حتی روات ستور ایستاده بر قله، اینو همه احکام رو وارد بودن. یا حالا استثناءن مثل ابن ابی عمیری اینجور باشه یا فضل ابن شازانی باشه، بقیه اینجوری نبودن. این بود که من گفتم ما بیایم بگیم مجتهد مطلق یعنی مقدار متنابه، به طوری که بهش بتونیم بگیم فقیه. ببینید، بهش بتونیم بگیم ایشون فقیهه. قاری کسی یه پایان‌نامه نوشته، رساله نوشته، یا برای مؤسسه روی موضوع کار کرده، خوبم کار کرده، صاحب نظرم هست، اینو نمیگن فقیه. مقابل این، اینجوری درست کنیم، کسی که در عموم مسائل مثلا اصول واقعا وارده، خارجشو دورشو دیده، تحصیلا تدریسا، ولو ممکنه قدرت استنباط بر بعضی از ابوابو نداشته باشه، حتی قدرتشو نداشته باشه. مثلا اون بخش یه گفتمانی میخواد، یه فرهنگی میخواد که این نداره اون گفتمان رو. در هر صورت این نکته بود که دیروز من عرض کردم، میخوام توجه کنید. ببینید، اما عرض کردم یه دو سه نکته ریز و درش مانده امروز بررسی کنیم. ببینید، به نظر من ما راحت نمیتونیم مجتهد متجزی رو بگیم صلاحیت تقلید داره. باید آسیب‌هاش هم در نظر بگیریم. مثلا اگر گفتیم مجتهد متجزی مرجع تقلیده، اون وقت آقایون لوازمش هم قبول میکنن. مرجع تقلید که فقط مرجع علمی که بنا شد نباشه، ولی حتی زعامت هم نمیگیم، حالا اون هیچ، اما بالاخره میخواد فردا وجوهات بگیره، میخواد بحثای فرهنگی داره، بعد تشتت آرا. یک کسی تو ارث زوجه پایان نامه داره، یک کس دیگه در عده زنها پایان نامه داره، یک کسی نمیدونم در مسئله فقه بانک پایان نامه داره. ببینید به نظر من ما نباید اینها رو بگیم اصلا بیکار بیکار این گزینه بینابین رو دقت کنیم که اینا نظرشون مرجعیت نداره. از اون طرف به عنوان مرجع تقلید هم نمیگیم، به خاطر همین آسیب ها به قول عرب ها میگن سلبیات، یه سلبیاتی داره. اما این که من میگم قابل مراجعه است، برای اینکه اگر واقعا کار کرده چرا قابل رجوع نباشه. براتونم مثال زدم، یه خانمی دیروزی مثال بود دیگه، دیده شوهرش چقدر رو این مسئله وقت گذاشته، چقدر کار کرده، همه کلمات رو دیده، همه آراء رو دیده، ادله رو دیده، و شوهرش هم یه طلبه سال سوم چهارم پنجم نیست، استاد درس خارجه، مبانی دستشه. بله تو مراجع سلک مراجع نیست. خب این و واقعا اطمینان داره به رأی شوهرش. خب این من قبول نمی کنم که حتی بگم جایزه به دیگران رجوع کنه. اگر اطمینان داره، اطمینان یعنی علم عرفی ها، یعنی یقین نمیگم، یعنی یا یقین یا اطمینان، اما قرار شد این تقلید، دقت کنید این تقلید نباشه، چون تقلید اخذ رأی مجتهد تعبدن برای شما حجته. چه کاشف از واقع بدانید چه ندانید، چه گمان بیاره چه اطمینان بیاره، چه یقین بیاره چه نیاره، از باب اخذ به اطمینان اشکال نداره. فقط اینجا یه مشکل پیدا میشه، یه وقت اینجا رو امتحان دادید توش امتحان شورا فوری اشکال میکنه. خب پس یعنی میگید که راه چهارمی وجود داره غیر از اون سه راهی که علما اول رساله هاشون میگن. خود اوروم داشت، یجب علا کل مکلفین ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن. خب این خانمی که از شوهرش نظر میگیره چون اطمینان داره عمل میکنه، این تقلید که نیست، تکرار میکنم، به دلیلی که چون اطمینان داره داره عمل میکنه، نه چون تعبد میخواد داشته باشه به حرف شوهر. پس این تقلید که نیست، احتیاط هم که نیست، چه بسا نظر شوهرش ترخیص باشه. مجتهد هم که نیست این خانم. خب اینو دوستان ما اول پارسال حل کردیم، ما گفتیم قضیه سنائی بفرمایید نیست، قضیه میتونه ربایی باشه، حتی میتونه خماسی باشه، چجور بگم بتونه، حتی میتونه سداسی باشه، بگیم یا مقلد باشه با همون معنایی که داره، یعنی متعبد بشه به قول اعلم، یا محتاط باشه، یا محتاط این قوله هیچ کس رو اعتنا نکنه احتیاط کنه، یا مجتهد باشه، یا اگر یقین داره به قوله یه نفر، یا متیقن باشه نسبت به این مسئله، یا علا علم عرفی که میگیم اطمینان، یا حتی زن متان، نه زن مطلق، اگر زن قوی داره و راه بهتری هم وجود نداره، مثلا مقلده ولی تو این مسئله اطمینان به خلاف رأی مجتهدش داره، اما یک نظری هست، این نظر گمان متاخم علم میگن، گمان قوی که نره تو آیات ناهی از گمان، اینا میتونه باشه آقایون. پس اینم ما پارسال خربوزه رو خوردیم، پای لرزش هم وایستادیم. بنابراین آقایان متجزی رو ما اینجوری میشیم، یعنی یه چیز بینابین، نه مطلقا در مراجعه به متجزی رو تخته میکنیم. الان من از صاحب عروه حق دارم این سوالو بکنم که شما میگید مجتهد باید مجتهد مطلق باشه، اگر من نسبت به رأی یه نفر اطمینان دارم، مثالم زدم که دیگه مناقشه نکنید، مگه میشه؟ به خاطر همین شناختی که از طرف دارم وقتی که گذاشته، واقعا آدم حتی گاهی وقتا آدم نگاه میکنه میفهمه که این چقدر کار کرده، دیگران چقدر کار کردن. مجتهد اعلم من روی این مسئله کار نکرده، درست نظر داده ها ولی کار عمیق نکرده. خب ما میتونیم سوال کنیم، پس نباید مطلقا مراجعه رو منع کنید، ولی این نکته اینه، ما این مراجعه رو تقلید بگید آقا نمیدانیم. خب این یه نکته. خب میگید اعلمه اطمینان میاره یا نمیاره؟ نمیاره نمیتونید بگید، همین دیگه. ببینید چون قرار بر اینه که شما متعبد به قول طرف بشید، بلی این سلبیاتش هم نگاه بکنید. یعنی میخواد بگید این دو نفر میگن، اگر میگید این دو نفر حجته، یعنی ما باید اول بخواد بگید دوتا عادل میگن، باید اول پذیرفته باشید که تقلید از متجزی درسته، بعد راه اثباتش میشه دوتا عادل. ما الان بحثمون ثبوته نه اثبات. دوتا عادل میگن یعنی چه؟ این اثباته. ما که بحث اثبات نمی کنیم که. اثبات رو قبلا هم بحث کردیم یادتون باشه، نه مسئله 20 بود چند بود. اما اگر اجازه بدید آقا من اگه بعد از غیر از نابود، ببینید یه چیزی رو ما که به یمان خودمون واقعیات رو در نظر میگیریم، ما ممکنه به جای این که هی اصرار کنیم مجتهد باید مطلق باشه، بعضیان بیان چی بگن؟ بگن اگر متجزی اعلم بود چی؟ آقای بجنوردی نه تنها جایزه بلکه واجبه. ما می وسط پیدا بشیم بگیم اینو تقلیدش نمیگن، اینطور شد دیگه. ببینید یه گزینه‌ای که به نظر من چاره ای ازش نیست، این تفکیک ابوابه. یعنی ما باید در نظام تقلید شیعه، حال کار به دیگران که نداریم، در نظام تقلید شیعه اولا مجتهدانی داشته باشیم به همون معنا که واقعا به طور مطلق برشون مجتهد بشه گفت، فقیه بشه گفت، که اینم قرار شد با قدرت بر عموم ابواب، نه یه مسئله دو مسئله سه مسئله، اینطور شد دیگه. اگه برگه رو بخونید من نوشتم. اما اینا بیان برای سامان دادن تقلید و استخراج آراء راقیه مترقی، مترقی میگم یعنی دقیق به روز با ضوابط، واقعا تمحض و تمرکز متعدد بشه. یعنی اینطور نباشه که فقیه ما بخواد در هر مسئله مثلا یه نظری بده که خیلی وقتا این نظر دقیق هم نیست، یعنی از یه کار عمیق خبر نمیده. یعنی به جای اینکه بگیم مجتهد مطلق باشه متجزی نباشه، یا در مقابل یه متجزی هم میتونه باشه، بگیم باید تمحض و تمرکزها متعدد بشه. یعنی فقیهانی باشن مال باب عبادات و تا همفیا خالدونشون هم برن، همفیا خالدون مثلا برن جلو واقعا کار بکنن. این فقیه ما دیگه نخواد تو معاملات، تو اقتصاد، تو سیاست، نه ای که اونجا قدرت نداره ها، چون فرض کردیم ایشون قدرت بر استنباط در عموم ابواب داره، اما تمحض و تمرکزش این باشه. دیگران برن مثلا تو اقتصاد، دیگران برن تو سیاست. الان میدونید دنیا اینطوری، شما یه دفعه همین دندان پزشکی رو نگاه کنید، شما میرفتید، پدران ما میرفتن، یه کسی بود هم دندون میکشید هم پر میکرد هم دندون مصنوعی میساخت. ما یه نفر داشتیم در شهر خودمون، این همه کار دندون رو میکرد، از دندون کشیدن و دندون پر کردن، دندون ساختن و نمیدونم لسه، و گاهی وقتا میرفتی پلوش دندون رو در میکرد و بغلیش رو میکشید. این بلا رو سریکه از بستگان ما آورده بود، او میکشید دیگه، انبردست داشتن دیگه، شما ندیدید اینا رو. اما شما نگاه کن الان تو دندون پزشکی چقدر تو خود مثلا یه زمانی طرف همه مرضهای امراض مختلف رو براش دارو داشت. ما تو همین سفر هند که رفته بودیم دوستان گفتن یه پزشکی هست فلان فلان، گفتیم بریم ببینیم کیه کجا، یعنی ما رو بردن. آقا این از مغز سر تا کف پا هر چی میگفتی بلا فاصله داروشو میداد. خب حالا یک مثلا پزشک سنتی یه چیزی خونده، اما الان حتی چشم راست چشم چپ، من یه دفعه دیگه براتون گفتم من رفتم تهران برای این بازوهام درد میکرد چند سال پیش، حالا دکترش هم خیلی گپ داشت و از کجا اومده و کجا تحصیل کرده و چقدر مثلا ما پارتی داشتیم، حالا بالاخره اونم محبت داشت. من وقتی رفتم به من گفت که آقا من از مچ دست تا آرنج تخصصمه، از مچ دست تا آرنج، شما بازو درد میکنه پیش من اشتباه اومدی، من تخصص بازو ندارم، ولی حالا یه دارو بهت میدم مثلا حالا اینو ضرر نداره، فیزیوتراپی برو این قرصم بخور. اتفاقا جوابم داد، شاید هم مال اون نبود، هوا گرم شد درست شد. گوش میکنید؟ یعنی مچ سر انگشتان تا مچ دست، مچ دست تا آرنج، آرنج تا بازو. ببینید یه اقتضائاتیه آقایون، ما باید بپذیریم اگر بخوان نظرات دقیق جامع. کتاب القضا رو که نمیشه در عرض دو ماه خارجشو گفت و کتابشو نوشت و همه سال ما الان درگیریم دیگه تو همین قوه قضاییه. میدونید کمتر روزیست که سوال جدیدی نیاد. حالا آقایون هی میگم مسائل مستعده است، همون مسائل قدیم، مسائل قدیم سوالات جدید داره. عجیب اینه شما بی رو مستعدس نمیدونید، درسته مثلا یه چیزای دیگر رو میگید ابزارهای، ولی خود بی الان صدها سوال جدید داره. این به نظر میرسه باید به این قضیه فکر کرد. متعالا دیگه ما بخوایم توضیح بدیم از دست خارج در میریم، ولی به نظر میرسه این نکته باید روش کار بشه. من دارم نگاه میکنم آقایان چیزی باقی نماند. خب یه سوالی رو یکی از شماها کردید درس دیروز، عرض کنم و دیگه ببندیمش. سوال دیروز دیدید من گفتم که اگر مسئله عقلی عقلاییه، درسته؟ استنباط در مسائل عقلی عقلایی فرق میکنه تا استنباط در مسائل و ابواب تعبدی. البته این حرف اگر کسی نخواد بهانه کنه و بعد ما رو بکوبه، این حرف مال ما نیست، اینو آقایون خود علمام گفتن. حالا چقدر پایبند بودن چقدر نبودن، چون گاهی وقتا یه چیزی میگن ولی پایبندی فقهشون فرق میکنه. ببینید اصل مطلب که عقلی عقلایی تفاوت میکنه، به نظر من جای چانه زدن نداره. مثلا ما یه دفعه کتاب و صلات رو میخوایم اجتهاد کنیم، یه دفعه میخوایم کتاب بی مکاسب محرمه خیارات، ادعا اینه که این دوتا با هم فرق میکنه. شما ممکنه مثلا در عبادات به قول امروزی ها اسمگرا بشید، نومینالیست، یعنی رو کلمات، اما ممکنه در معاملات دیگه اون نگاه تعبدی و تجمد رو الفاظ رو نداشته باشه. همین هم شد که من اینو آوردم اینجا. ما دوستان خیلی رو کلمه شیعن و نمیدونم من و ما میگیم مسئله رو از خارج نگاه کن. اولا امام در فضایی فرمودن که ما مجتهد مطلق نداشتیم، یه سری رواتی داشتیم که خدمت ائمه میرسیدن، البته بعضیشون هم اجتهادهای بلد بودن اما اجتهادهای خیلی بسیط. اینا کی استصحاب عدم ازلی و تعیین دوران هم بین تعیین و تأخیر و نمیدونم فلان، اینا همین این بوده دیگه. وقت به نظر شما با این وضعیت ما میتونیم دیگه رو کرم مسئله هم که عقلاییه، شارع اینجا تعبد نداره، این نکته دیروز ما گفتیم و اصرارم داریم. حالا دوستمون سوال کردن ملاک عقلی و عقلایی بودن با نبودن چیه؟ به نظر شما این خوبه بگیم؟ بگیم متعلق. اگر متعلق یک امر عبادی باشه که فلسفهش معلوم نیست، جوانبش معلوم نیست، بگیم این تعبدیه، مثل عبادات. حتی میدی که ما یه شبه عبادات هم داریم، اینو شنیدید؟ عبادات، شبه عبادات. شبه عبادات اوناییست که تعیینش دست شارعه، مثلا دیه، مقدار تعیین دیه عبادت که نیست ولی شبه عباداته. باب طلاق و عده، باب ارث و مقدار ارث، اینا تعبدی نیست ولی شبه عبادات. لذا ما نمیتونیم اینجور جواب بگیم مسئله عقل و عقلاییه، توجه میکنید؟ اما عموم مسائل فقه، باب جهاد، باب غذا، باب شهادات، باب سیاست، باب معاملات بالمعنى الاخص، معاملات بالمعنى الاعم، اینا به اعتبار متعلقش که عقلایی شارم امضا داره، شارع در دیه اصل دیه امضاییه ولی مقدار دیه که امضایی نیست، اما در مسائل دیگه نشارع امضا کرده. پس ملاک عقلی و عقلایی بودن در مقابل تعبدی بودن به اعتبار متعلق. خب این سوال خوبی که کردن، باز سوال کردن، این که شما میگید اگر عقل و عقلایی باشه متد استنباط فرق میکنه تا تعبدیات، یعنی اول باید در این جور مسائل عقل و عقلایی حل کنیم بعد بریم سراغ ادله اگه داریم؟ این حواستون باشه، من اینو نمیگم، یعنی من رتبه بندی نمیکنم که اول ببینیم عقلا چی میگن، البته بگی من اشکال نداره، اما به این معنا که لازم باشه نه، در واقع همزمان. گوش میکنید؟ وقتی در این مسئله عقل و عقلایی میخواد کار کنید همزمان، وقتی همزمانی گاهی نگاه ما رو در ادله چیکار میکنه؟ نگاه ما رو در ادله، یعنی بر نگاه ما در بر ادله تأثیر میذاره. یه مسئله چند وقت پیش من درگیرش بودم، تو مکاسب خوندید که در خیار قبل، خوندید یا نه؟ در خیار قبل ما عرش نداریم. چی داریم در خیار قبل؟ یا رضایت 100% یا فسخ 100%. میگن عرش مال خیار عیبه، یعنی اگر شما مثلا خانه خریدید بعد متوجه شد این خانه موریانه داره داشته، خب میتونید فسخ کنید، میتونید راضی بشید، میتونید هم عرش بگیرید، کارشناس بیارید بگید این خانه چون موریانه داره چقدر از قیمتش کم میشه. در خیار عیب سه گزینه دارید، ولی اگر فروشنده شما رو مغبون کرد، کلا سر شما گذاشت، خونه عیبی نداره ولی خونه 100 میلیون رو داد 200 میلیون، اینجا شما یا باید راضی بشید یا باید فسخ کنید. یه بحث خیلی قشنگی که تو معاملات داریم اینه که چرا عرش نباشه در قبل؟ مسئله که آقا این مسائل که تعبدی نیست، واقعا در خیار عیب حق فسخ عرش تعبدیه؟ اصلا جنس مسئله غیر تعبده. اگر کسی مغبون شد میتونه خسارت بگیره یا میتونه فسخ بکنه، این مسئله تعبدیه؟ عقلاییه. جالبه که هیچ روایت هم نداره، آقایان رو همون عقل و عقلایی درستش میکنن. خب اگر ما نگاهمون تعبدی باشه مثل شیخ انصاری، با اینکه ایشون یه جایی میگه تعبد نیست اما یه جایی هم میگه فقط قبل، یا فسخ کن یا بگید راضی شو، اما چه اشکال داره عرش؟ ما دلیلی که بر خلاف نداریم، از عمومات هم استفاده می‌کنیم. حالا بحث جای خود، کسی قائل به عرش بشه، بدونی در معاملات چقدر این مسئله کارگشاست. الا ماشاءالله افراد گول می‌خورن ولی بخوان راضی بشن حضورشون میاره، بخوان فسق کنن. گاهی وقتا هست که فسق، حالا یه کسی جنسی خریده، کلا سرش رفته، بله، از خارجم اومده، کرایم داده، زنگ بزنه به اون کمپانی، به اون تولید کننده، آقا شما کلا سر من گذاشتی، نه که جنس معیوب دادی یا کلا گذاشتی که گرون دادی به من. خب بگه هرچی فقه شما بگه من چاکرم هستم. بگه فقه ما میگه یا من راضی بشم یا برات پس بفرستم. و خب بفرست پس بفرست بره، بله، اون که چه بسا راضی هم باشه، اگه گرونترم شده باشه که دیگه از خداشه که شما پس بدی. خب نه، یه گزینه‌م اینه که واقعا عرش بگیره، یعنی ممکنه الان دیگه گول نباشه. تو کشور ما که جنس گرون میشه همینطوره، امروز گول خورده، دو روز بعد دیگه پر میکنه. خب این اون روز که خریده گول خورده، خب میتونه عرش بگیره. الان نمیخواد فسق کنه، چون فسق کنه از خدای اون قابنه که فسق کنه، نمیخواد فسق کنه، نمیخواد کلا سرش رفته باشه. درسته الان جنس گرون شده، حاضرم نیست فسق کنه، ولی بالاخره موقعی که خریده کلا سرش رفته دیگه. خب اگر عرش قائل بشیم، به نظرم حال من اسم بیارم که لاقل حمله، فکر کنم صاحب عرمم قائل به عرشه، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ایشون هم ظاهرا قائل به عرشه. ببینید این نگاه رو، وقتی نگاه تعبدیه میگه ما دلیل نداریم، اما وقتی مسئله رو میخواد عقلی و عقلایی حل بکنه ملتزم میشه و حالا یا ادله هم پیدا میکنه خاصن، یا ادله پیدا نمیکنه، میشه چی؟ میشه عامن، که حالا دیگه بماند. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعد یکی از آقایون باز همین تشکیل لجنه های اجتهادی رو دادن که من تو برگه آوردم. خب اگر اجازه بدید آقایان، تا انشاءالله روزه آینده ما اقتراع هم داریم، بلدید که وقتی مسئله تمام میشه خلاصه نظرمون رو در قالب اقتراع یعنی اظهار نظر خواهیم گفت. این البته آخر کار باید مسئله 22 تمام بشه. اگر خوش حافظه باشید، ما شرط هشتممون رو از عروه بخوایم بگیریم، داره زنده باشد. میدانید این که مجتهد باید مرجع تقلید باید زنده باشد، حیات علما. این مسئله زنده بودن مجتهد تا دلتون بخواد اختلافه دیگه، بلدید. بعضی میگن اصلا حیات شرط نیست، حتی برای تقلید ابتدایی. اما اکثرا امروز میگن ابتداعا لازم زنده باشه، ولی استدامتا لازم نیست. شما اگر امروز مرجعتون رو انتخاب کردید، اخبار زور گفت آقا مرده، شما دیگه میتونید باقی باشید، بلکه اگر اعلم باشه واجبه باقی باشید. بعضی هم که اصلا قبول نمی کنن، کانو کورباتنا، چون خودم هم جز اینا هستم میگم و میگم ما نمیفهمیم. میدونید که ما سال گذشته اینو مفصل بحث کردیم، حتی اجمالا من دیگه وارد نمیشم، برای که بحث کردیم دیگه، بنا نیست که تکرار کنیم بحث رو. میدونید که ما معتقدیم حیات در مرجع تقلید شرطه، چه ابتداءن چه استدامتن. کارم نداریم مرده چقدر سواد داشته، زنده چقدر سواد داره. اگر الله العلماء هم بمیرد به قول اون آقا دیگه رأی نداره. منم دوستان دلیلم همین چیز ساده هست، چیز مندمجی نیست. لا رأی للمیت، نگید خب اگه زنده بود همین آرا رو داشت. من نمیخوام بگم همین چون دیدم بعضی ها اشکال گرفتن اون موقع به ما که یه دفعه مثلا احتمال میدیم اگر زنده بود شاید نظرش عوض میشد، ولی گاهی وقتا یقین داریم ایشون 50 سال دیگه هم عمر میکرد، بنا نبود نظرش عوض بشه. اصلا من کار به عوض شدن نظر ندارم. شما میخواد بگید من آراء فلانی رو مرجع عملم قرار دادم، رأی وجود نداره. باز تکرار میکنم، نگید رأی و داده ظاهر شده تو رساله، این فایده نداره، مرده آرا نداره. چیزی که دوستان ما رو پر جرأت میکنه ولو دلیل ما این نیست، نظر مشهور قدماست. این امروزی ها اومدن جواز بقا بر تقلید و مطرح کردن آقایون، یا مثل صاحب عروه فرمودن شروع لازمه، ادامتن لازم نیست، استدامتن، که ایشون اینجا اینو داره. قدیم رو نگاه کنید، آراء سنگین فقها ها برای این بوده که میت وقتی مرد خدا رحمتش کنه، رأی نداره دیگه. این هم شرط هشتم، حیات، ما قبول نداریم. بحثش هم ببخشید، ما مطلقا قبول داریم، مجتهد باید زنده باشه. شرط بعدی اعلم بودن. شرط نهم داریم به حسب عروه میام جلو، اعلم بودن. اینم آقایان نمیدونم مسئله چند بود تو عروه، ما مفصل بحث کردیم. یادتون باشه بعضیا میگفتن اعلم لازم نیست. طبق معمول بعضی هم احتیاط میکنن، بعضی هم قبول دارن. البته تفصیلات هم بود، مثلا اگر غیر اعلم اختلافش با اعلم معلوم نیست. مثلا شما دو تا مجتهد تو قم میشناسید، واقعا یکیشون اعلمه یکی غیر اعلمه، ولی معلوم نیست در این مسئله که شما میخواد تقلید کنید اختلاف داشته باشن. بعضی ها گفتن همین که احراز نکنید اختلاف دارن، از غیر اعلم هم میتونید تقلید کنید، متعبد میشید به قول او. ما دوستان اینا رو اصلا قبول نکردیم، گفتیم مسئله اعلم بودن مسئله عقلیه. اگر اعلمه و چی نداره شما به غیر اعلم رجوع کنید دیگه. ادلش هم اونجا ترازو درست کردیم. اینا اگر بخوام یه دلیل سادش رو یادتون بیارم، میگفتیم که دوران هم بین تعیین و تأخیره، درسته؟ یا اعلم متعین تقلیدش، یا اعلم در کنار غیر اعلم من اختیار دارم، میشه دوران بین تعیین و تأخیر. خب بلدید، ما بارها گفتیم در دورانم بین تعیین و تأخیر اگر شک در جعل حجت باشه باید احتیاط کرد. آقایون که مطلقا میگن باید احتیاط کرد، خیلی از آقایان. ما که دورانم بین تعیین و تأخیر قائل به احتیاط نیستیم، اونجا تفصیل داریم بین اونجایی که بحث در طریق باشه، چون این طریق دیگه، یعنی نظر غیر اعلم هم طریقیت داره برای مقلد یا نه، حجت یا نه، شک در حجت میکنیم اعتبار نداره. اینم شرط چندم بود آقایون؟ شرط نهم. بله اگر ما سال گذشته اینا رو بحث نکرده بودیم، میباست مثل همون مقدار که اونجا بحث کنیم بحث کردیم. پس اعلم باید باشه، زنده باید باشه. میریم سراغ شرط دهم. و ما ادراک شرط دهم، که تا حالا هنوز بحث نکردیم، حلال زاده باشه مرجع تقلید. آقای صاحب عروه میگن و ان لا یکون متولدن من الزنا، متولد از زنا نباشه. من چی گفتم قبل از عبارت عروه؟ گفتم حلال زاده باشه، درسته؟ میدونی که این دوتا تعبیر با هم فرق میکنه. یه دفعه میگیم حلال زاده باشد به عنوان یه شرط، یه دفعه میگیم متولد از زنا نباشد به عنوان مانع. حواستونه انشاءالله تو این درس میاد، باید اهل دقت بیم بالا. بعضی چیزا هست که آقا وجود شرطه، بعضی چیزا هست که چی؟ عدمش مانعه. آیا عدالت شرطه یا فسق مانعه؟ آیا سفیه بودن مانعه در معامله یا رشید بودن شرطه؟ آیا قدرت بر تسلیم مبی شرطه یا عاجز نباشم یا عاجز باشم مانعه؟ ثمرش کجا ظاهر میشه آقایان؟ در شک، حداقلش در شک دیگه. اگر گفتیم متولد از زنا نباشد، پدر مادر داشته باشه مثلا، متولد از زنا نباشه، ولذا اگر شک کنیم میتونیم رجوع کنیم، ولی ممکنه واقعا شک داریم ها. اما لازم نیست این، چون زنا، متولد از زنا مانع دیگه، خب من باید مانع رو احراز کنم، من مانع رو احراز نکردم. اما اگر گفتیم حلال زاده باشد به عنوان شرط، اگر شک کنم باید شرط رو احراز کنم، این تو میشه دیگه. حالا آقای صاحب عرب دادن ان لا یکونه متولدن من از زنا، که معناش اینه که اگر متولد از زنا باشد مانع، صلاحیت نداره. خب حالا ادامه میدیم دیگه. راجع به این شرط آقایان ما قبلن بحث نکردیم، ولی در کتاب القضا، در کتاب القضا میدونید ما تو بحث قاضی مفصل بحث کردیم. من بحثایی که کردم قبلن ولو تو این درس نبوده، تو درس دیگه بوده، سعی میکنم به شما آدرس بدم، چاره ای نداریم. میدونید اونجا من الان دارم بخواد براتون نگاه بکنم، اونجا ما بله از صفحه تو کتاب قضا، از صفحه 146 تا 156، یعنی 11 صفحه، 11 صفحه اونجا ما بحث کردیم، حدود 10 جلسه، 10 جلسه. خب من اینو باید دیگه گزارش کنم برای شما، حالا یه جلسه بشه، نهایتاً 2 جلسه بشه، بقیه شو بگم به کتاب القضا مراجعه کنید. به نظرم این قسمت ها هم تو درس میتونید برید وارد سایت بشید، کتاب القضا صفحه 146، این احتمالاً مال سال دوم باشه، کتاب القضا سال دوم، و جلد دوم قضا اومده بیرون، تقریرات. خیلی بعید میدونم که به اینجا نرسیده باشه، جلد دوم شرایط قاضی، اگه هست تو بازار هست جلد دو، حتی جلد شادم تو جلد سه باشه که هنوز چاپ نشده. علی‌ای حال من گزارش رو فردا به تو میدم آقایون، شما دیگه خودتون کامل کنید. بحثم که میدونید غیر از بحث علمی، میدانید یه مقدار بحث اجتماعی هم هست، حالا نمیگم سیاسی اما اجتماعیه. حالا اون بحثی که مجتهد زنده باشه، علم باشه، حیث اجتماعی نداره، یعنی شبهه برانگیز نیست. اما اینکه متولد از زنا نباشد یا به قول بعضی یا حلال زاده باشد، میدونید که این شبهه انگیزه. ممکنه کسی سوال کنه که خب چه ربطی داره؟ گفت گناه کرد در بخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. حالا این مادرش غلط کرده یا باباش خطا کرده، حالا این پسر چه گناهی داره؟ درس هم خونده، مجتهد هم شده، چه مجتهدی؟ نابغه است این بچه، ولی خب متاسفانه مشکل طهارت مولد داره. اینقدر آقایون دنیای ما حساسه به فرزند زنا، نمیگه ولد و زنا، تو کتابا میگن فرزند طبیعی. من با این تعبیر موافق نیستم ها، چون این یه بار فرزند طبیعی اگر تو کتابی دیدی یا این بچه زنا. ما راحت میگیم ولد و زنا یا طهارت مولد نداره، بله اونا میگن نه این طبیعی، یعنی از پدر از سنگ که در نیومده، از دل کوه که در نیومده، منظور از طبیعی اینه، میخوان جداش کنن از فرزند حلال. لذا اگه سوالم کنم میگن اگر یک کسی فرزند طبیعی یه نفره، این یعنی همین بچه زناست. میخوام بگم اینقدر این شبهه حساسن که تعبیر نکنن که مثلا به هر حال میگم بچه چه گناهی داره. اینه که دوست دارم این بحث رو دقت کنید آقایان. طبق معمول اولی تکبر رو بگیم تمام کنیم. به نظر شما در مسئله اصلا اختلاف میتونه باشه یا نه؟ میخواستم بگم ولی نمیگم. کار کنید، اگر ادله رو بیارید کمک ما کنید دوستان، اشکال که نداره. ادله رو پیدا کنیم، یک اقوال رو، بعد ادله رو، تا ببینیم چی میشه. الحمدلله رب